بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96، سطر 16. هر رابعه فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. این آیه چهارمی آیه ایست که در این نوع ثانی باید مطرح می شد، که هم دلالت بر وجوب صلوات داره و هم دلالت بر سعه وقت اونها. این قسمتی که الان خونده شد اشاره به سه تا نماز داره. یکی نمازی که قبل از طلوع شمس خونده میشه، یعنی نماز صبح. دو تا نمازی که قبل از غروب به شمس خونده میشه، یعنی ظهر و عصر. اشاره به عشاءین نداره. عشاءین رو باید در جمله بعد تطبیق کنیم. در این آیه داره سبح به حمد ربک. سبح به حمد یعنی سبح حامدن. سبحان ربی الاعلا هم یعنی همین، یعنی خداوند منزه است و ستوده، منزه است از نقایص و ستوده است به کمالات. پس سبح به حمده به معنای سبح حامدنه. حالا سبح حامدن رو گاهی به همین معنایی که هست قرار میدیم، که خدا را تنزیه کن و ستایش کن، که در این صورت دیگه مشیر به نماز نیست. گاهی هم کنایه از نماز قرار میدیم. اگر سبح به حمد رو به همین معنای حقیقی و ظاهریش قرار بدیم، مفاد آیه این می شود که در این اوقاتی که ذکر شده ذکر می شود، شما هم تسبیح کنید هم تحمید کنید. و اگر سبح به حمد رو کنایه از نماز قرار بدیم، اون وقت همونطور که عرض کردیم این آیه اشاره دارد به سه تا از نمازهای یومیه، یکی نماز صبح و دو تا هم نماز ظهر است. علاوه بر این که اشاره به این سه نماز دارد، وقت این سه نماز رو هم اعلام میکنه که وسیعه، چون یکی قبل طلوع شمس، قبل طلوع شمس معین نمیشه که به اندازه دو رکعت. قبل طلوع شمس وقت وسیعیه، قبل غروب هم همینطور، قبل غروب هم وقت وسیعیه. انتهای وقت نماز رو داره تعیین میکنه، ابتداش رو تعیین نکرده، ولی در این حال از تعبیری که کرده سعه وقت به دست میاد. از اینجا ما نتیجه میگیریم که قول بعضی ها که وقت نماز صبح و همچنین نماز ظهر و عصر رو زیر قرار دادن و گفتن که این سه نماز باید در اول وقتشون خونده بشه و تأخیر نیفته، حرف درستی نیست، زیرا که آیه با تعبیری که کرده تصریح به سعه وقت داره میکنه. وقتی تصریح به سعه بکنه دیگه تضییقش بدون دلیل میشه. صفحه 96 این سطر 16 هم چهارمین آیه این آیه است که فصبر علی ما یقولون متعلق سبز ذکر شده، دیگه احتیاج نداره که ما تقدیم بگیریم. اسبر علی ما یقولونه در وصبری که در آیه دوم داشتیم، گفتیم وصبر علی سروات الخمس یا وصبر علی طاعات یا وصبر علی عذاقوبک، متعلق سبز چون ذکر نشده بود چند جور احتمال دادیم و تقدیر گرفتیم. اینجا متعلق سبز ذکر شده دیگه تقدیری نمیگیریم. و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروب ها که معنا شد. معنای این آیه چنانچه در کشاف آمده این چنین است، فکرنه و قال، این فکرنه و قال عبارت کشافه. فکأنه قال سل، این که میاره به خاطر اینکه سبح به حمد رو میخواد به معنای صلات بگیره، و این حتمی نیست، بالاخره محتملی است، چون محتمله با کهنتش میکنه. صل لله قبل طلوع شمس یعنی صلات فجر را، و قبل غروب شمس یعنی ظهر و عصر را. چرا ظهر و عصر رو بر قبل از غروب هم میکنید؟ چرا قبل از غروب رو بر ظهر و عصر هم میکنید؟ لعنهما واقعتان فی نصف نصف الاخیر من النهار، چون ظهر و عصر در نصف اخیر من النهار واقعند، ما قبل از غروب رو بر این دوتا هم کردیم. اون دوتای دیگه که عشا و مغرب باشه اونا بعد از غروب هست، و بین صبح و ظهر هم که نمازی نیست. پس قبل از غروب منحصر میشه به این دوتا. اگر بین صبح و ظهر هم نمازی بود، بر اونها میتونیستیم قبل از غروب تطبیق کنیم، چون اون وقت هم قبل از غروب صدق میشه. اما چون نمازی بین صبح و ظهر نیست، دیگه ما قبل از غروب رو فقط هم میکنیم بر اون دو نمازی که در نصف اخیر روز خونده میشه، یعنی ظهر و عصر. فهین ازن، در این هنگامی که ما قبل از غروب رو بر این دو نماز هم کردیم، یعنی ظهر و عصر، خب قبل از طلوع هم که قهران بر نماز صبح هم میشد، فهین ازن فیها، یعنی در این آیه دلالت است بر وجوب سه نماز و دلالت است بر سعه وقت اون سه نماز. سعه وقت رو تفسیر می کنن، یعنی عدم اختصاص این نمازها به اول وقت، چنانچه بعضی ها گمان کردن. فالقول، یعنی حالا که از این آیه سعه فهمیده میشه، پس قول به کذیر که از بعضی ها نقل شده قول صحیحی نیست. فالقول به این که اول وقت صلات فجر، فالقول به این که وقت صلات فجر تا اسفار و تنویر است، کما هو و قول بعض اصحابنا غیر واضح، قول واضح نیست، یعنی دلیل نداره. اسفار و تنویر هر دوش به یک معناست، یعنی درخشیدن، روشن شدن هوا، نه طول شمس. قبل از طول شمس هوا روشن میشه. گفتن نماز صبح تا روشن شدن هواست، نه تا طول شمسه. اینو بعضی گفتن. و همچنین از این آیه استفاده می شود که غیر ظاهر است، غیر واضح است اختصاص ظهر به اول وقت، و همچنین اختصاص عصر به اول وقتش. هیچ کدام از این سه قول واضح نیستند، یعنی دلیل ندارند. هم قول اول که وقت نماز صبح رو تا روشن شدن هوا می گیره، هم این دو قولی که ظهر و عصر رو اختصاص به اول وقت میدند. خب تمام شد. و هو ظاهرون، هو یعنی دلالت داشتن آیه، اولا بر وجوب صلوات ثلاث، ثانیا بر سعه وقت اونها. این دلالت ظاهر است اگر سبح به حمد ربک رو به معنای صلات بگیریم، اما اگر سبح به حمد ربک رو به معنای حقیقی خودش و به معنای ظاهری خودش قرار بدیم، ربطی به صلوات ثلاث و سعه وقت اونها نخواهد داشت، بلکه دستور به این است که در این اوقاتی که تو آیه ذکر شده خدا رو تسبیح کنید و تحمید کنید. و هوه یعنی دلالت داشتن آیه بر وجوب صلوات ثلاث و سعه وقت اینها ظاهر است، بنابر این که ما تفسیر کنیم تسبیح رو به صلات. اما بنابر احتمال به این که مراد تسبیح حقیقی است، فلا دلالت. این آیه دیگه دلالت بر این دو مطلب نداره، بلکه در این صورت که مراد تسبیح حقیقی باشد، مراد از آیه ترغیب و تحریض بر تسبیح خداوند و تنزیه خداوند است در این اوقات شریفه که عبارت از قبل طلوع شمس و قبل غروب هاست. همچنین و من آنا اللهی به اطراف نهاری که بعدن میاد، اونجا هم باز فسبه رو داریم. پس اگر تصویر منه حقیقی بذاریم و منه ظاهری بگیریم، آیه بعدی هم مربوط به صلات نمیشه. و من آنا اللهی فسبه به اطراف و نهار لعلک ترزان، یعنی در ساعات شب هم تسبیح کن. آنا به من ساعت جمع آنه. و در اطراف نهار یعنی ابتدا و انتهای روز هم تسبیح کن، لعلک ترضا، این کارا رو انجام بده شاید خوشنود بشی، یعنی شاید به نتیجه‌ای که میگیری خوشنود بشی، چون در مقابل این عملی که انجام میدی به جزا خواهیم داد. وقتی جزا رو ببینی خوشنود بشی، برات روشنی چشم. در آیه قبل فرمود سبح به حمد ربک، اول فعل آورد، بعد فرمود قبل طلوع شمس و قبل غروب. در این قسمت می فرماید که و من آلاء اللیل فسبح، یعنی اول ظرف رو میاره بعدن فعل رو که فسبح میاره. در این آیه در بخش اولش فعل رو بر ظرف مقدم داشت، در بخش دوم ظرف رو بر فعل مقدم میداره. علت این که ظرف رو در این بخش دوم بر فعل مقدم میداره اینه که ظرف پیش او مهمه، یعنی تسبیح در شب مهمه، شب بودن برای تسبیح، ظرف شب رو برای تسبیح انتخاب کردن مهمه. دو اهمیت داره، یکی این که در اون هنگام نفس اشتغالات دنیاییش تمام شده و توجهش به خدا بیشتره، و وقتی که ذکر گفته شود یا صلات انجام شود با توجه، بهتر از ذکر و صلاتی بی توجه و کم توجه. چون شب اشتغالات نفس کمتره و توجه انسان به خدا بیشتره، عبادت در اون هنگام مطلوبتره، به همین جهته که مطلوبیت این زمان رو با تقدیم ظرف اعلام میکنه. این یه جهت. یه جهت دیگه این که در شب عبادت مشکل تره، درسته مطلوب تره از جهت این که توجه آدم جمع تره و توجه جمع خودش لذت خاصی داره و لذات صلات رو مطلوب تر میکنه، ولی بالاخره مشقتش بیشتره. چون اگر زمستون باشه هوا سرده، بالاخره تاریکی، خود تاریکی شاید مشکل درست کنه، و گذشته از این بدن در حال شب رو به استراحت میره و برای سخت حرکت کردن. در روز روزو برای حرکت و فعالیت گذاشتن، کار خیلی سخت به نظر نمیرسه، ولی شب برای آرامشه و کار به نظر سخت میرسه. البته الان با این حرفایی که میزنم خیلی روشن نمیشه، چون بعضی ما بارونه شده، ما شبمون وقت فعالیت و روزمون وقت خوابه، دوان اینطوره دیگه. بعضی هم به من میگن ما تازه 3 بعد نصف شب وقت خوابمونه، بعد ساعت 9 هم بیدار میشون، میگم نمازو که میخونی؟ نماز صبح که میخونی؟ میگه بعدا غذاشو میخونم. نه حالا این بعضی ها به من میگن، ولی خیلی هم میتونن. اون که اونا که نماز میخونن غالبا اونایی که نماز میخونن و اینجور از شب استفاده میکنن غالبا نماز صبحشون قضا است. الان وضع عوض شده، ولی سابق اینطور بوده که هوا که تاریک میشده دیگه وقت آرامش بوده، میرفتن تو خونه، حالا یا به عبادت میگذروندن یا به هر وسیله دیگه فعالیت اجتماعی رو ترک میکردن، لذا کار براشون مشقت داشته، اون شادابی روز رو برای فعالیت نداشتن. ولی خب میدونی که تاریکی خودش باعث جمع شدن توجه میشه، و به همین جهت در تاریکی نماز دلنشین‌تره. دلنشین‌تر بودن یه مطلبه، سنگین‌تر بودن یه مطلبه. بالاخره این بدن باید حرکت کنه، حرکت کردنش سنگینه، اما توجه که مال نفسه خیلی در شب راحت‌تر انجام میشه، نه که اشتغالات کم‌تره، به خصوص اگر کلاب هم خاموش باشه، تاریک باشه توجه کامل کرده. البته شاید مال بعضی باشه، نمیدونم، شاید همیگاهی نباشه. قدم از ظرف ها هنا علال فعل عکس الاول، ظرف ها در اینجا و فعل مقدم داشت، عکس اول یعنی عکس وسط به هم دارم به که قبل طلوع شمس و قبل غروب ها، که اونجا فعل مقدم شده بود. چرا ظرف ها مقدم داشت؟ لاهتمام به فعل عبادت لیلند، یا به فعل صلات لیلند. اهتمام داشت به لیل بودن، چون اهتمام داشت به لیل بودن، لیل مقدم داشت. چرا عبادت در شب مهمتره؟ لعدم شغل نفسه این ازن یک و لعنها اشق دو، چون از نظر نفس توجه قوی تره، از نظر بدن کار مشکل تره، به لحاظ بدن که میخواد حرکت کنه و سنگین حرکت، و کار هرچی سنگین تر باشه ارزشش بیشتره. ابزر الاعمال احمزه ها، یعنی اشقه ها. و یخته من کون و من به من و فی و ابتدائیه، احتمال دارد که من در آنائل لیل به من و فی باشه، یعنی فی ساعت لیل، و احتمال داره ابتدائیه باشه، یعنی از اول شب، از اول ساعت شب تصویر شروع. پس میتواند به من ابتدا باشه، میتواند به من فی باشه. و قال فی الکشاف وقت تناول تسبیح و فی آناء اللیل صلات الاتمه و تناول تسبیح و فی اطراف النهار. ببینید چطوری میخونه عبارت رو. و تناول تسبیح و فی اطراف النهار دو چیز را، صلات المغرب رو بدون تکرار و صلات الفجر رو علی تکرار، که معلوم شد علت تکرار مربوط به صلات فجر، مربوط به هر دو نیست. فی اطراف النهار اطراف و فی آناء اللیل، لذا قد تناول تسبیحی که بر قبل از فی آناء اللیل آمده قبل از فی اطراف النهار هم میاد. صلات الاتم مفعول تناول است، همچنین صلات المغرب و صلات الفجر اونها مفعول تناولای محذوف هست. علت تکرار مربوط به صلات فجر. ارادت الاختصاص مفعول له، مفعول له هست برای تکرار. چرا تکرار کرد؟ ارادت الاختصاص. خب حالا توجه کنید عبارتو، تسبیح فی آناء اللیل شامل صلات عتمه شد. عتمه ثلث اول شب رو میگن، ثلث اول شب بعد از قایم شدن شفق. شفق اون سرخیه که بعد از غروب روی آسمان دیده میشه، اون شفق که غروب میکنه شب شروع میشه، ثلث اولش رو میگن عتمه. نمازی که در ثلث اول خونده میشه صلات العتمه است. پس تسبیح فی آناء اللیل شامل صلات العتمه شد. یعنی کشاف داره توضیح میده من آناء اللیل فسبح، یعنی اون ثلث اول شب رو نماز بخون. بعد اطراف النهار چی؟ و تناول تسبیح فی اطراف النهار دو تا نماز را. اطراف النهار یعنی سر و ته روز، ابتدا و انتها. انتها صلات مغرب، ابتدا صلات صبح. پس اطراف النهار شامل دو تا صلات میشه. تسبیح در اطراف النهار شامل دو تا صلات میشه، یکی صلات مغرب که در انتهای نهاره، یکی صلات فجر که در ابتدای نهاره. صلات فجر تو آیه داره تکرار میشه، چون یه دفعه گفت و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس. حالا دو مرتبه اگر اطراف النهار شامل صبح بشه نماز صبح تکرار میشه، یعنی در یک آیه در صدرش یک بار گفته قبل طلوع شمس، در ذیلش بار دیگه گفته اطراف النهار. اطراف النهار رو ما داریم مشتمل قرار میدیم بر مغرب و صبح. اگر مشتمل بر صبح قرار ندادیم تکرار نمیشه، اما اگر مشتمل بر صبح قرار دادیم که باید قرار بدیم، چون اطراف شامل هر دو طرف میشه، قرار تکرار لازم میاد. البته صلات مغرب هم اگر آناء اللیل بله دیگه، آناء اللیل و اون اگر آناء اللیل رو هم کنیم بر صلات واجب وقت تکرار لازم میاد، اگر آناء اللیل رو هم کنیم بر صلات واجب و مستحب یعنی عام بازم تکرار لازم میاد. اما اگر آناء اللیل رو اختصاص بدیم به نمازهای نافله چنانچه احتمالش بعدن میاد، دیگه تکرار لازم نمیاد. ولی در نماز صبح مطلقا تکرار هست، در نماز مغرب درست میفرمایید تکرار هست، منتها با شرط، یعنی به شرطی که آناء اللیل رو من آناء اللیل فسبح رو یا اختصاص بدیم به نماز واجب یا عام بگیری که هم نماز واجب رو شامل بشه هم نماز مستحب، چون که احتمالش بعدا میاد. یه احتمال دیگه هم داره که نماز من آن آیه لیل فسبح رو اختصاص به نوافل بدیم. اگر اختصاص به نوافل دادیم دیگه نماز مغرب تکرار نمیشه، ولی نماز صبح علی حال تکرار شد. پس علی تکرار رو مربوطش میکنیم به صلات فرض، بنابرای یک احتمال مربوطش میکنیم به هر دو بنابر احتمال دیگه. اما چه تکرار شده؟ ارادت الاختصاص. اختصاص یعنی ویژگی، یعنی خصوصیتی داشتن و به خاطر این خصوصیت بر بقیه امتیاز و ترسیل داشتن. خداوند خواسته بفهماند که این نماز یه ویژگی داره که در اونای دیگه نیست، مثل حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. خب وقتی فرمود حافظو علی الصلوات هر پنجتا رو شامل شد، صلات الوسطا رو که جدا ذکر میکنه به خاطر اختصاصه، یعنی به خاطر امتیازه، به خاطر اینکه بفهماند این صلات امتیاز داره از بقیه و ترجیح داره بر بقیه. به تعبیر فارسی ما یه ویژگی داره که اونها ندارند. پس تکرار کرد ارادت الاختصاص، از چند مفعول لهه به خاطر بیان اختصاص خواست اختصاص رو تفهیم کنه. چنانچه اختصاص حاصل شده در قولش، یا بفهمید چنانچه اختصاص داده شده صلات بستا در قولش که فرموده حافظو علی الصلوات و صلات بستا، که در حافظو علی الصلوات تحفظ بر همه نمازها رو بیان فرموده، اما دو مرتبه صلات وسطا رو ذکر کرده به خاطر اینکه بفهمند صلات وسطا امتیاز داره. حالا صلات وسطا چیه؟ باید توضیح داده بشه. بعضی وقتا صلات عصر تو وسط این پنج تاست، دو تا اون برش قرار داره که صبح و ظهر، دو تا اون برش قرار داره که مغرب و عشا. بعضی گفتن صلات وسطا منظور صلات صبح، علت استفارش هم اینه که از خواب بلند شدن داره سختی داره. اون نمازهای دیگر آدم بیدار میخونه، اما این نماز خوابه و باید به خاطرش بلند شد، لذا سخته. بالاخره از تفسیر صلات و صرف دارن کم اختصر فی قولی یا حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا اند بعض المفسرین، اند بعض المفسرین که صلات وسطا رو صلات خاصی از بین صلوات یومیه میگیرن. ما تفسیری هم داریم که صلات الوسطا به معنای همون نمازهای یومی است، که بس صلات الوسطا رو عطف تفسیری گرفتن بر صلوات. در این صورت دیگه تکرار اراده اختصاص نیست، تکرار برای تأکیده نه برای اراده اختصاص، چون اینطور نیست که یکی از این پنجتا رو تکرار کرده باشه، همه رو با هم داره تکرار میکنه. پس نمیخواد ویژگی و اختصاص رو بفهماند، میخواد تأکید کنه. پس بنابر این در بعض المفسری این آیه مشتمل بر تأکیده نه مشتمل بر تکرار، این در بعض دیگر مشتمل بر تکرار است و تکرار هم به خاطر اختصاص بیان امتیازه. خب من آناء اللیل رو ما طوری معنا کردیم که شامل نماز ثلث اول شب بشه، چه واجب چه مستحب. اما می فرماید ممکنه مراد از آناء اللیل ثلث اول شب نباشه، بالاخره ساعت شب میخواد اول باشه میخواد آخر باشه، و این سبه هم اشاره داشته باشه به نماز شب مشهور، همون نماز شبی که در ثلث آخر شب خونده میشه یا در نصف آخر شب خونده میشه، که البته اول هم میشه خون برای کسانی که خواب میمونن، گفته شده اول شب میخونن، برای کسانی که میتونن بیدار بشن وقتش بعد از نصف شب. خب از ممکنه ما اراده کنیم از تسبیح فی آناء اللیل نه صلات الاتم رو، بلکه صلات اللیلی رو که مشهوره. ممکنم هست بگیم مطلق صلات در شب از اول شب تا آخر شب، اختصاص به ثلث اول ندیم، چون که کشاف اختصاص داد، که در این صورت هم نمازهای واجب شامل میشه هم نمازهای مستحب. احتمال سومی هم داره که مراد از صلات فی آناء اللیل نافله صبح باشه. این سه تا احتمال در مورد صلات فی آناء اللیل و احتمال دارد من آلاء اللیل اراده صلات لیل را اون صلات مشهور را ایزن قید یحتمله نه قید صلات لیل مشهورت ایزن. نمیخواد بگه همه نمازها به علاوه نماز شب که این احتمال بعدیه. احتمال بعدی او مطلق صلات اینه که همه نمازها علاوه بر نماز شب ایزن غیر احتمال، یعنی همونطور که اون احتمالی که کشاف گفت هست ایزن این احتمال هم هست که من آناء اللیل مربوط باشه به صلات لیل تنها، به نماز شب تنها. وقت بعدا در احتمال بعدی میگه مطلق صلات، او مطلق صلات منتها لیلن، صلاتی که در شب انجام بشه، که اول شب، ثلث اول، ثلث وسط، ثلث آخر فرق نمی کنه، نمازی که تو شب خونده بشه چه واجب چه مستحب. لان فانها یعنی نماز در شب عبادتون مطلوبتون جدا، همه عبادت ها مطلوبه، تو شب که میشه جدا مطلوب. احتمال سوم و احتمال دارد ارادتون نافلتون فجر ایزن. این ایزن رو هم میتونید قید یحتمل بگیرید، هم میتونید قید نافله فجر بگیرید، منتها به شرط این که این احتمال دوم رو ندیده بگیرید. اینطور بگید ارادت و صلات لیل و ارادت و نافلت الفجر ایزن، که هم صلات لیل هم نافله. اگر ایزن رو قید نافله گرفتید اینطور میشه هم صلات لیل هم نافله، اما اگر قید یحتمل نیستی که مشکلی نداره. و کذا رو توجه کنید، ما درباره آناء اللیل احتمالات متعدد ذکر کردیم، در مورد اطراف نهار فقط یک احتمال گفتیم و اون اینه که صلات مغرب و صلات فجر هر دو رو شامل بشه. این احتمال ذکر کرد. این فرمود که ممکن است ما اراده کنیم مطلق صلات رو در از تسبیح اطراف نهار مطلق صلات رو اراده کنیم، یعنی هر نمازی که تو روز انجام بشه چه واجب چه مستحب، منتها به شرطی که سبح رو حمله بر وجهان کنیم نه حمله بر وجوب. اگر سبح حمله بر وجوب بشود سبح اطراف النهار فقط اون دوتا رو شامل میشه، یعنی صبح و مغرب. اما اگر ما فعل رو یعنی سبح رو عام بگیریم و مفادش رجحان باشه نه رجحان وجوبی، در این صورت میتونیم سبح اطراف النهار رو اشاره بگیریم به مطلق نماز، چه نماز مستحبی چه نماز واجب، منتها نماز مستحب یا واجبی که در اطراف النهار انجام بشه نه وسط روز. و کذا یعنی میتوان مطلق صلات چه واجب چه مستحب را منتها به شرطی که فی اطراف النهار انجام شود اراده کرد، میتوان مطلق را اراده کرد از اطراف النهار ایزن، یعنی همونطور که از آناء اللیل تونستیم مطلق را اراده کنیم از اطراف النهار هم میتونیم مطلق را اراده کنیم. مطلق یعنی چه واجب چه مستحب. چطور میتونیم مطلق اراده کنیم؟ به حمل الامر علی رجحان المطلق، به این که امر سبح را بر رجحان مطلق هم کنیم تا هم شامل وجوب بشه هم شامل استحباب. الخامسه و سبح به هم درب به که قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار سجود. و خدا را منزه کن، تنزیه کن در عین تحمید، هم قبل از طلوع شمس هم قبل از غروب، و بعضی از شب رو هم خدا را تسبیح کن و در پی سجود هم خدا را تسبیح کن. ادبار جمع دبر، دبر یعنی بعد، یعنی در بعد سجودها هم خدا را تسبیح کن. آیه رو خود محقق معنا میکنه، ای سبح حامدن، سبح به حمد رو داره معنا میکنه، سبح حامدن یعنی جمع کن بین تسبیح و تحمید. سبح حامدن ربک، در چند وقت، یک قبل از طلوع، دو قبل از غروب، و سبح و ایزن فی بعض اللیل و سبح و فی ادبار سجود. در قسمت دوم فقط تسبیحه، در قسمت اول هم تسبیحه هم تحمیده. خب تا اینجا معنای آیه بود، حالا میخوان وارد بحث بشن. میفرماد همونطور که در آیه چهارم گفتیم سبح به حمد رو میتوانی بر معنای حقیقی و ظاهریش هم کنی و میتوانی کنایه از نماز قرارش بدی، اینجا هم همونو میگیم، میگیم میتونی سبح به حمد رو بر معنای حقیقی و ظاهریش هم کنی و میتوانی کنایه از نماز بدی. اگر بر معنای ظاهری هم کردی که ربطی بحث ما نداره، ربطی به صلات نداره، معنای کلام این میشه که در این اوقات خدا رو تسبیح کن و تحمید. اما اگر حملش کردی بر نماز، باید ببینیم که این دوتا آیه به کدوم نماز های اشاره دارن. می فرماید که به همه نماز های اشاره داره، بر پنجتا. قبل طلوع شمس به نماز صبح اشاره داره، قبل الغروب به ظهر عصر اشاره داره، و من اللیل اشاره به مغرب اشاره داره. و تسبیح یا حمد شب بر ظاهرش که در این صورت آیه ربطی به بحث ما که بحث صلات نداره، یا هم می شود بر صلات. اگر هم شد بر صلات، اینجوری عبارت رو توضیح میدیم و تطبیق میکنیم که صلات قبل طلوع شمس الفجر، صلات صبح، و صلات قبل الغروب از ظهر و العصر، و صلات من اللیل العشاء. بعدم میگیم فیها، یعنی در آیه علاوه بر بیان وجوب این پنج نماز، دلالتی است بر وسعت وقت این پنج تا، چون بیان نکرده که وقت زیر رو بیان نکرده، گفته قبل از طلوع شمس یا قبل از غروب شمس، یه وقت وسیع رو داره تعیین میکنه، یا من اللیل بعضی از شب، وقت رو زیر نکرده، وقت وسیع رو بیان کرده، اگرچه به طور مفصل و تفصیلی تعیین نکرده، ولی بالاخره از عبارت پیداست که یک وقت وسیع رو داره تعیین میکنه. این عبارت و ادبار و سجوده از تسبیح و فی آثار صلوات عبارت کشافه. تا کتبت صلاته فی علیین عبارت کشافه. بعد و مثلها موجودتون من طرق نائزن عبارت محققه. باز بعدش میگه والادبار جمع و دم، اینم عبارت کشافه. این وسط و مثلها تا هو و مفسر و روایت صحیحت به کلام محقق در کتاب ما تعیین نکرده، فقط کتبت صلاته فی علیین رو نوشته که مال کشافه، اون ادبار جمع و دب تا آخر اونم مال کشافه، ولی بیان نکرده. مراد از سجود رو صاحب کشاف نماز قرار میده، میگه سجود این نماز، چون بر نماز سجود گفته میشه، رکوع گفته میشه، قبلا گفتیم قرائت و قنوت هم گفته میشه، که البته هم در قرائت و هم در قنوتش اشکال کرد. خب پس بر نماز سجود گفته میشه. ادوارم که جمع دبر به معنی بعد، پس معنیش اینه که بعد از نماز سبح کن، بعد از نماز خدا رو تسبیح کن، یعنی بعد از نماز نماز خوندی تقویمات بگو، تسبیح کن خدا رو. ما اینطوری داریم معنا میکنیم. اما بعضی گفتن بعد از نماز واجب نماز نافله بخون، سبح رو به معنی نماز نافله گرفتن و سجود رو به معنی نماز واجب گرفتن. بعد از سجود یعنی بعد از نماز واجب سبح و تسبیح کنید و نماز نافله بخون. بعضی هم گفتن سجود منظور از سجود نماز مغربه، سبح یعنی بعد از نماز مغرب نافله بخون، دو رکعت بعد از نماز نافله، بعد از مغرب نافله بخون. سه طور تفسیر شده، در هر سه تفسیر هم سجود به معنی نمازه. در یک تفسیر سجود به معنی مطلق نمازه، تسبیح یعنی تعقیبات بعد از نماز. در یک تفسیر سجود به معنی نماز واجبه، تسبیح یعنی نافله بعد از نماز واجبه. در یک تفسیر سجود به معنی نماز مغربه، تسبیح یعنی دو رکعت بعد از نماز مغرب. این سه قول در اینجا هست، صاحب کشف به این سه قول اشاره میکنه. و ادوار و سجود تسبیح فی آثار صلواته. آثار هم جمع اثر هم جمع اثر، چه اثر چه اثر به معنی بعد میاد، هر دوشون به معنی بعد میاد. در اثر چه یعنی در بعدش، پس آثار به معنی همون بعد هاست یعنی در پی. ادوار سجود یعنی تسبیح در پی صلوات. خب چرا سجود رو به معنای نماز گرفتی؟ حالا ادوار به معنی آثار شد، درست، ولی چرا سجود رو به صلوات تفسیر کردی؟ ادوار و سجود گفتی آثار صلوات. جواب میده و سجود و رکوع یعبر به همان صلات، به سجود و رکوع تعبیر از صلات میشه. گاهی گفته میشه سجود و صلات اراده میشه، اینجا سجود گفتن ما حملش کردیم به صلات. این یک تفسیر بود که تسبیح بعد از صلوات یعنی بعد از همه نمازها تسبیح، که این تسبیح بعد از صلوات رو ما اشاره گرفتیم به تعقیبات. دوم وقیل ان نوافل بعد المکتوبات. این قائل توجه کنید مکتوبات یعنی واجبات که نوشته شدن بر انسان، وظیفه قرار داده شدن بر انسان. سجود رو هم میکنه بر مکتوبات، سبح رو اشاره میگیره به نوافل، میگه نوافل بعد از واجبات. این فسبح و ادوار و سجود یعنی بعد از واجبات نوافل بخونید. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم و عن علی علیه الصلاه و السلام، این کلام کشاف ها، و عن علی علیه الصلاه و السلام مراد از تسبیح بعد از سجود ار رکعتان بعد المغرب است، یعنی بعد از نماز مغرب دو رکعت. اون میشه تسبیح بعد از سجود، که سجود عبارت از نماز مغربه، تسبیح هم عبارت از اون دو رکعت. بعد خود صاحب کشاف میگه این که از حضرت امیر نقل شده در روایات از نبی صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده، و روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم من صلى بعد المغرب قبل ان يتشلم كتبت صلاته في الليل. اگر کسی قبل از مغرب، بعد از اینکه نماز مغرب خوند، قبل از اینکه سخن بگوید دو رکعت نماز بخونه، کتبت صلاته فی الليل. صلاته یعنی چی؟ یعنی همین دو رکعتی که خونده، یا این دو رکعت به علاوه مغرب، یا مطلقا ظاهر عبارت اینه که مطلقا کتبت صلاته فی الليل یعنی مطلق نمازش. حالا اگر مطلق نگیریم میگیم نماز مغربش و این نافله که خونده دیگه، لااقلش اینه که خود همون نافله که خود. خب این کلام کشاف بود که روایت از اهل عامه نقل کرده. مرحوم محقق می فرماد که این روایت اختصاص به عامه نداره، از طرق خاصه می روایت نقل شده و مثل ها موجودتون من طرق نایزن. مثل این روایت که گفته قبل از مغرب، بعد از مغرب و قبل از تکلم نافله بخونید، این مثلش از طرق ما هم نقل شد. مراد از تکلم چیه؟ مطلق تکلمه که حتی شامل تعقیبات هم بشه، یا منظور از تکلم تکلم به کلام اجنبی است، یعنی کلامی که نه نماز است نه تعقیب نماز. آیا منظور این است که بعد از نماز مغرب بلا فاصله قبل از مشغول شدن به تعقیبات و قبل از هر سخن دیگر دو رکعت بخونید، یا اینکه نه منظور این است که تعقیبات مانع نداره، کلام اجنبی که نه ترکیب است و نه نماز است نداشته باشید. قبل از کلام اجنبی اون درکت رو میخونید. ایشون میفرماید ظاهرا مراد کلام اجنبیه، ترکیبات مشکلی نداره، به خصوص تسبیح حضرت زهرا که اصلا گفته شده قبل از اینکه به کلامی تکلم کنی و قبل از اینکه حرکت کنی. تسبیح حضرت زهرا رو میگو که سبب اصلیش مال اون وقته که قبل از تکلم باشد و قبل از حرکت باشد. و ظاهرن اونطور که به نظر میرسه تمامش رو بی حرکت بگی. بعضی هم من ملاحظه کردم میخواد به این مستحب عمل کنه، قبل از حرکت شروع میکنه بعد بلمیش را میزه که فکر میکنه حالا دیگه قبل از حرکت شروع شد تمام شد. ظاهر اینه که در تمام وقتی که این تصویر رو میگی حرکت نداشته باشه، یعنی بی حرکت کارتو انجام بده بعد خاصی بلنش رو بلنش. و مثل ها موجودتون من طرق نایزن. و ظاهر این است که مراد از قبل از تکلم قبل ان یتکلم به کلام اجنبی است و مراد تعقیب نیست. تعقیباتی که بعد از نماز گفته میشه اونم کلام هست، ولی منظور اون کلام نیست. و هوه یعنی تکلم، مفسرون فی روایات صحیحه بهی یعنی به کلام اجنبی. در روایات صحیحه کلام رو به کلام اجنبی خودشون تفسیر کردن که ازش معلومه میشه تعقیب مراد نیست، تعقیبات نماز مراد نیست. در وسائل شیعه دو تا روایت داره که درباره همین که قبل از تکلم این دو رکعت رو میخونید. در یکیش تصریح داره به اینکه کلام اجنبی است. خب ول ادوار از شدم این کلام کشافه، دوباره کلام کشافه. ول ادوار جمع دبره که دبرم به معنای بعده. و قرعه به کسر الهمزه مسترن. ادوار خونده شده، ادوار هم خونده شده. ولکلو من ادبرت سلاتو ازن قذت و تمت. کل یعنی چه ادوار بخونی چه ادوار بخونی، هر دو از ادبرت سلات به معنای انقذت و تمت گرفته شده. پس ادوار به معنای گذشتن و تمام شدن. ادوار سجود یعنی بعد از تمام شدن بسید. و معناه وقت قضا سجود، به جای ادوار قضا گذاشته، وقت رو تقدیر گرفته. این گفته این که میگه و معناه وقت قضا سجود، مرادش اینه که وقت رو ذکر کنه، بلا قضا که خب به جای ادوار گذاشته شد. قبلن هم بیان کرد گفت دبر یعنی انقضا، خب به جای ادوار قضا گذاشت. چرا میگه معناش اینه؟ این میخواد بگه وقت رو تقدیر میگیر. و معنای این ادوار از سجود وقت قضا سجوده، یعنی سبه و وقت گذشتن سجود. حالا سجود معنای نماز. که قولهم اتای تو که خفوق نجم، که به معنای وقت خفوق نجم، یعنی اینجا باید وقت تقدیر میگیر. خفوق یعنی فرو رفتن، یعنی غروب، فرو شدن ستاره، یعنی غروب ستاره. اتایی تو که وقت خفوق نجم، یعنی وقت غروب نجم. همونطور که در این قول وقت رو تقدیر میگیری، در ادوار سجود هم وقت رو تقدیر میگیری.
ادوار
رو
یعنی
نمیخواد
بگه ادوار ظرفه؟
نه تقدیر گرفته، نه خود ادوار ظرفه. ادوار رو منه انقدر و تمت گرفت، ادوار رو منه انقضا و تمام گرفت، دیگه ظرف قرارش نمیده، ظرف رو تقدیر میگیره. یعنی معنای ادوار از سجود با توجه به این که دبر به معنای قضاست، معناش وقت قضا سجود.
با این که ادوار اینجا
مفعول
شده، بادام که وقتی جناب چیده معنا میکنه میخواد برفی ادوار سجود.
خب اگه فی باشه اب نداره، پس از لفظ فی میخواد وقت رو در بیاره، اشکال نداره. از خود ادوار در وقت رو در نمیاره، از لفظ فی در میره ای بی نداری بگی نداری
چی شو نحویش که مثلا برد نزد بشه
منصوب به نزد خافز بفرمایش فی داره ای بی نداری از میکنم اگر فی تقدیر بگیرید اون فی هم به معنی وقته چه فی رو تقدیر بگیرید چه وقت رو تقدیر بگیرید هر دو ولی تقدیر بگیرید نه اینکه خود ادوار به معنی وقت باشه ادوار همونطور که شون معنی شد به معنی انتظاست ادوار به معنی انتظاست وقت رو تقدیر میگیریم حالا از کجا تقدیر میگیریم به قول شما از اون فی که ادوار منصوب به نزد منصوب به نزد بوست حالا یا از فی تقدیر میگیریم یا از هر جای دیگه بالاخره وقت تقدیر گرفته میشه
بعد که
بله بله انقضا معنیش بعد دیگه بله لازم معنی میشه وقتی که چیزی گذشت اما میخوام بعد از گذشت او کاری انجام بده خب بعد دیگه